أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش محقق عراقی بود که فرمود تطبیقات فقهیه قاعده لا ضرر نشان می دهد که مستند اصلی فقها لا ضرر نبوده است، بلکه استدلال بلا ضرر به عنوان یک امر مشیر بوده است به دلیل مناسب با هر فرعی. مثلا فقها در نفی وضوع ضرری، نفی وجوب وضوع ضرری یا هر عبادت ضرریه ای تمسک کردند به لا ضرر، اما میبینیم فتوای فقها تناسب ندارد با مفاد لا ضرر، چون قائل شدند به بطلان عبادت ضرریه مثل وضوع ضرری، در حالی که لا ضرر صرفا نفی وجوب می کند، نه نفی مشروعیت وضوع ضرری یا عبادت ضرریه. و از طرف دیگر تفصیل دادند بین فرض علم به ضرر و فرض جهل به ضرر. مریضی که جاهل هست به مرض خودش، گفتند وضوع او صحیح هست، صوم او صحیح است و هاکذا، در حالی که اگر دلیل لا ضرر باشد، لا ضرر که بین علم به ضرر و جهل به ضرر فرق نمیگذاره، معلوم میشه که دلیل حرمت اضرار به نفسه، که این حرمت اضرار به نفس اگر واصل بشود به مکلف کبرن و صغرن، این عملی که مصداق اضرار به نفسه میشه مصداق حرام، و مصداق حرام نمیتواند عبادت صحیحه باشد در فرض علم، به این که این فعل مصداق حرام هست، چون حرمت منجزه مانع از تحقق قصد قربت هست در فعل. اما اگر دلیل لا ضرر بود که فرقی نداشت فرض علم به ضرر یا جهل به ضرر. در رابطه با فرمایش ایشان عرض کردیم بر فرض ما اجماعی از فقها داشته باشیم بر این مطالبی که محقق عراقی فرمود که عبادت ضرریه با علم به ضرر باطل هست، و با جهل به ضرر صحیح است. و این اجماع هم اجماع تعبدی باشه، باز به نظر ما فرمایش محقق عراقی اشکال داره. اشکال اول به ایشان اینه که تنافی نداره که فقها هم به لازرر تمسک کنند هم به دلیل‌های دیگر متناسب با هر موردی. دلیل لازرر برای نفی وجوب استفاده بشه و ان شاء الله توضیح خواهیم داد که دلیل لازرر موارد جهل به ضرر را شامل نمیشه، اختصاص داره به موارد علم به ضرر. ولذا دلیل اول که لازرر هست نفی میکنه وجوب را در موارد علم به ضرر. دلیل های دیگر که متناسب هست با هر موردی، اونها هم میتواند دلیل بر بطلان باشه، مثل این که وضوع موجب ضرر بدنی بشود، اون وقت میتوانیم به حرمت اضرار به نفس تمسک کنیم برای اثبات بطلان این وضوع که موجب ضرر بدنی است، بنابر قول مشهور که اضرار به نفس مطلقا حرام هست، و یا تمسک کنیم به آیه شریفه و ان کنتم مرضا فتیمموا و بگوییم کما هو صحیح، مفاد این آیه تعین تیمم هست بر مریض که وضوع برای او ضرر دارد. تنافی نداره که دلیل عامی هم داریم مثل لازرر که نفی وجوب وضوع میکنه. اشکال دوم به ایشان این هست که برفرض دلیل ما منحصر باشد به لازرر، باز جای این هست که کسی بگوید بعد از جریان لازرر وجهی برای تصحیح عبادت ضرریه نداریم طبق نظر مشهور. چرا؟ برای اینکه لا ضرر وجوب وضوع ضرری را مثلا برمی‌دارد و می شود از مواردی که نسخ الوجوب که در اصول مطرحه که اذا نسخ الوجوب هل یمکن التمسک به خطاب الامر علی الاستحباب، اگر وجوب یک فعلی نسخ شد و رفع شد می شود به خطاب امر تمسک کرد برای اثبات استحباب اون فعل یا نمی شود؟ برخی از جمله مرحوم آیکوی قائلن که بعد از نسخ وجوب دیگر ما نمی توانیم تمسک کنیم به خطاب امر برای اثبات اصل طلب و استحباب این فعل. شاید مشهور نظرشون اینه، نفرمایید که نوبت به اصل عملی میرسه و ما احتمال میدیم بعد از رفع وجوب وضوء در موارد ضرر وضوء مشروع باشه، تیمم هم مشروع باشه، مکلف مخیر باشه بین وضوء و تیمم. میگیم نظر مشهور در اصل عملی در موارد تعیین و تخییر اصالتون احتیاطه. اگه شک بکنیم که بر ما که وضوء برای ما ضرر دارد متعین است تیمم، و یا مخیریم بین وضوء و تیمم، مشهور قائل به لزوم احتیاط هستند، اصالت و تعیین جاری می کنند در موارد دوران ام بین تعیین و تخییر. فرض این هست که حالت سابقه وجوب وضوء بود، اون مشروعیت در ضمن وجوب بود، اون مشروعیت در ضمن وجوب رفت. اما مشهور ممکنه اینو بگن مشروعیت در ضمن استحباب این حالت سابقه نداره، میشه دوران هم بین تعیین و تخییر استصحاب مشروعیت نمیشه جاری کرد، دوران هم بین تعیین و تخییر هم اندل مشهور مجرای اصالت و تعیین و اصالت و احتیاط هست. این که محقق عراقی اصرار داره که لا ضرر که نفی وجوب میکنه، مانع نیست که ما تمسک کنیم به خطاب تکلیف مثل خطاب امر به وضوء برای اثبات مشروعیت آن. این فرمایش سه وجه میتونه داشته باشه که هیچ کدام به نظر ما تمام نیست. وجه اول اینه که گفته میشه ما بعد از رفع وجوب وضوء در موارد ضرر تمسکن به دلیل لا ضرر که رفع کردیم وجوب وضوء را، به دلالت التزامیه خطاب وجوب وضوء تمسک میکنیم برای اثبات ملاک. خطاب وجوب وضوء یک دلالت مطابقیه داشت که اصل وجوب وضوء رو اثبات میکرد، بعد از جریان لا ضرر این دلالت مطابقیه از حجیت افتاد در موارد وضوء ضرری. اما دلالت التزامیه این خطاب امر به وضوء بر ثبوت ملاک از اعتبار نیفتاده. لا ضرر که نمیگوید ملاک ندارد این وضوء ضرری، میگوید واجب نیست و ما تمسک میکنیم به دلالت التزامیه خطاب امر به وضوء برای اثبات ملاک. این وجه ولو مطابق هست با مبانی محقق عراقی اما به نظر ما صحیح نیست، چون دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه هست در حجیت. اگر شاهد عادلی بگوید هذا الجالس زیدان و لازمه این که این جالس زید است اینه که پدر زید هم در این خانه هست، تلازم هست بین وجود زید در این خانه و وجود پدرش در این خانه. ولیکن این شهادت معارض پیدا کرد، یک شاهد عادلی گفت لیس هذا الجالس زیدا، این جالس زید نیست، و اون شاهد اول اشتباه میکنه. کی در سیره عقلائیه میان میگن خیلی خوب، حالا راجع به این که این جالس زید است یا زید نیست تعارض شد بین این دو خبر، ولی مدلول التزامی خبر اول که میگفت هذا الجالس زیدون این است که پدر زید در این خانه هست، او که معارض نداره، چون ممکنه این جالس زید نباشه ولی پدر زید در این خانه باشه. خبر دوم که تکذیب نمی‌کنه مدلول التزامی خبر اول را. ولی کی در سیره عقلائیه برای این ظهور التزامی یک حجیت مستقله ای قائلند؟ حجیت آن را تابع حجیت مدلول مطابقی می‌دانند. ولا اقل من الشک، شک هم بکنیم در حجیت دلالت التزامیه بعد از سقوط دلالت مطابقیه، شک در حجیت مسابق قطع به عدم حجیت، مخصوصا در مواردی که لازم عقلی باشه. در جایی که لازم عرفی بیان بالمعنی الاخص، خب این شبهه هست که ظهور التزامی موضوع حجیت، ظهور مطابقی هم موضوع حجیت، ظهور مطابقی از حجیت بیفتد دلیل نمی شود که ظهور التزامی از حجیت بیفته، که البته ما قبول نکردیم این رو. اما در لازم عقلی که اصلا ما ظهور التزامی نداریم، تلازم عقلیه، دلالت خطاب امر بر وجود ملاک دلالت عقلیه است، از باب اینکه حکیم امر نمی کند به یک چیزی که ملاک ندارد، این دلالت عقلیه است، اینکه ظهور التزامی نیست، یک تلازم عقلی است. تلازم عقلی ظهور ساز نیست، ما یک ظهور بیشتر نداریم و اونم ظهور مطابقی است، اون هم که از حجیت افتاد. اگر او حجت بود لازم عقلیش رو هم اثبات می‌کردیم، ولی او از حجیت افتاد، ظهور دیگری ما نداریم. هذا کله مضافاً به این که ما بارها عرض کردیم که اصلاً گاهی ملاک در خود امتثال امر مولاست. اگر امر ساقط شد معقول نیست بقای ملاک، در جایی که ملاک عبارت است از امتثال امر مولا. اوامر تعبدیه گاهی اینطور است که خود امتثال امر مولا ملاک داره، همین که مولا گفت برید رمی جمره، امتثال امر مولا میخوایی بکنی ملاک داره، ولی اگر مولا نمیگفت هم نمی کرد برم یه جمره عقب، چه بسا اصلا ملاک نداشت برم یه جمره عقب، یا لااقل ملاک تام نداشت، چه بسا ملاک در وضو امتثال امر مولاست به وضو، کما این که در روایت صحیحه داریم لیعلم من یطیعه ممن یعصیه، خدا امر کرد به وضو تا مطیع از عاصی متمیز بشه، و الا مؤمن که نجس نمیشه، المؤمن لا ینجس، انما امر بالوضو لیعلم من یطیعه ممن یعصیه. این قرینه بر اینه که امتثال امر به وضوع ملاک داره، و امر به وضوع وقتی ساقط شد دیگه ملاکی نمیمونه. پس این وجه اول تمام نیست. وجه دوم برای اثبات ملاک در این وضوع که لا ضرر وجوب آن را برداشت، تمسک به اطلاق ماده است. این تعبیر در کلمات محقق نائینی گاهی مطرح میشه. میفرمان متعلق و ماده وقتی ذات فعل و طبیعی فعل بود، این ظهور داره که ملاکم قائم است به همین طبیعی. مولا وقتی گفت توزع، اطلاق ماده که طبیعی وضوع هست، اقتضا میکنه که ملاک قائم باشه به همین طبیعی ماده، نه وضوع غیر ضرری. تمسک به اطلاق ماده، این وجه هم تمام نیست، برای اینکه بعد از این که این ماده، بعد از این که این خطاب امر به وضوع مقید شد، اذا لم یکن الوضوع ضرریا فتوزع، قید هیئت ولو به دلیل منفصل که دلیل لا ضرر هست، این موجب تقیید ماده میشه، ولو طبعا ان استطعت فحجه، خب این قید وجوب موجب تقید متعلق هم میشه، این ان استطعت فحجه صادق نیست بر حج قبل الاستطاعه، صادق نیست بر حج بدون استطاعت، چون قید هیئت موجب تزیق قهری ماده میشه، اگر مستطیع شدی حج برو، اون حجی که بدون استطاعت باشه که مصداق این استطاعت فحجه نمیتونه باشه، قید هیئت موجب تضیق قهری ماده میشه، ولو طبعا وقتی ماده تضیق پیدا کرد دیگه معنا نداره شما تمسک به اطلاق ماده بکنید. وجه سوم، وجه سوم برای اثبات ملاک در مواردی که لا ضرر نفی وجوب میکنه این هست که گفته میشه که لا ضرر قاعده امتنانیه، امتنان در جایی صدق میکنه که مقتضی برای فعل باشه، مولایی که تشنه نیست، صحیح نیست به عبدش بگه من بر تو منت گذاشتم و واجب نکردم بری آب بیاری مرا سیراب کنی، آب بیاری به من آب بدی بخورم. عبد میگه مولا تو که همین الان یک پارچ آب خوردی، اینی امتن و علیک فلا اطلب منک ان تأتی بالمال تسقینی، معنا نداره. اون وقتی این تعبیر معنا داره که لبت خوش شده، مقتضی برای این هست که بر من واجب کنی آب آوردن را، بعد بگی چون هوا گرم اذیت میشی لا اطلب منک ان تأتی بالما، لا ضرر امتنانه. معنا نداره که امتنان در مواردی که اصلا مقتضی برای وجوب فعل ضرری نیست. این بیان هم تمام نیست. اولا از کجای لا ضرر این مدلول امتنانی رو فهمیدیم؟ بله، خلاف امتنان اگر بود لا ضرر، این انصراف داره، جای نفی حکم ضرری خلاف امتنان باشه بر این مکلف. لسان لسان نفی کلفته، لسان لسان نفی کلفته، نه ایقاع در کلفت. اگر از لا ضرر ایقاع در کلفت لازم بیاد در مورد این مکلف، این خلاف سیاق لا ضرر. اما این که مفاد لا ضرر امتنان باشد به جوری که کشف کند مقتضی برای این وجوب فعل ضرری بود و ما واجب نکردیم، این قرینه ای در لا ضرر برش نیست. بله در رفع عن امتی این قرینه هست، ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم، این قرینه هست. اما در لا ضرر ارم بها وجه فانه لا ضرر قرینه ای نداره بر این که بخواد در این مدلول خطاب نکته امتنان رو بیان کنه. ولی نفی کلفت میکنه، اصلا هم نفی کلفت موجب انصراف میشه از مواردی که جریان لا ضرر موجب کلفت باشد بر مکلف. اما نفی کلفت غیر از لسان امتنانه که انی امتن علیک رفع عن امتی، که لسان لسان امتنانه، با اونا فهم میکنه. ثانیا ما در همون رفع عن امتی در حدیث رفع هم گفتیم لسان امتنان بیش از این اقتضا نداره که قضیه شرطیه‌ای رو بیان میکنه، که اگر یک جایی فعل ضرری مقتضی وجوب هم داشت ما بر شما اون رو واجب نکردیم، همین کافی. قضیه خارجیه که نیست که مولا به عبدش بگه امتن و علیک فلا اطلب منک الاتیان بالما، قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه که نظر به این حکم خاص نداره، که مقصودمون از قضیه حقیقیه اینه ها، دقت کنید، یعنی ناظر است به جمیع احکام به نحو قضیه عامه، یک حکم خاصی رو که نظر نکرده، که مجموع احکام دین ما منت گذاشتیم حکم ضرری در اینها جعل نکردیم، همین کافیه در صدق امتنان که بخواد بگه اگر یک جایی مقتضی وجوب بود باز ما وجوب رو جعل نکردیم. اما آیا همه جا مقتضی بود برای وجوب فعل ضرری؟ این که استفاده نمیشه. ببینید بس در اینه که سیاق امتنان بیش از این اقتضا نمی کنه. رفع عن امتی که دیگه سیاقش امتنانه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم سیاقش امتنانه. نمیخواد بگه که هر کجا فعلی حرجی بود این مقتضی داره برای وجوب، هر کجا فعل مسترون الی بود مقتضی داره برای حرمت. اینو نمیخواد بگه، که میخواد بگه اگرم مقتضی داشت فعل حرجی برای وجوب، فعل اضطراری برای حرمت، ما امتنانن بر طبق اونها جعل نمی کنیم. اما یا همه جا مقتضی هست برای اینکه فعل حرجی واجب بشود؟ حتی در این مورد، حتی در مورد وضوع حرجی؟ اینو که نمی فهمونه.
در تمام مواردی که منحله امتنان هست یا نیست؟ اگر
منحله
به تک تک مواردی نیستان همه مورد امتنان.
نه خیر، ببینید اگر شما به مولایی رو فرض کنید به عبدش میگه که به عبیدش میگه بندگان من ارفاق کردم به شما در حال مثلا گرمی شدید هوا، از شما نخواستم که از منزل خارج بشید کاری رو انجام بدید. این معناش اینه که اگرم یک موردی که فی الجمله هم هست مقتضی بود برای اینکه خارج بشید از منزل و واجب بکنم بر شما خروج از منزل رو در گرمی هوا، ولی به خاطر این امتنان امرتون نمی کنم. اما آیا همه جا این مقتضی وجوب خروج از منزل در حال گرمی هوا هست؟ نه، فی الجمله باشه کافیه در صدق این تعبیر. میدونم هیچ کجا حکم مثلا ضرری نیست لا ضرر، هیچ کجا حکم حرجی نیست لا حرج، اما کافی است در صدق امتنان، در صدق این که ملت ابیکم ابراهیم، نمیدونم حالا بگید لا ضرر فی الاسلام سیاقش امتنانه، رفع عن امتی و سر رو علی سیاقش امتنانه، کافیه در صدق این که بگه هر کجا مقتضی بود برای وجوب باز واجب نکردم. اونجا هم که مقتضی برای وجوب نبود که هیچ، همین صرف میکنه. بله، هر کجا بدو با قطع نظر از ضرر و حرج، حالا اینجور بگید حکم بود در مواد ضرر و حرج، این حکم برداشته شده است. اما هر کجا که حکم برداشته شد ملاک بود و حکم برداشته شد، یا نه بعضی جاها ملاک بوده بعضی جاها نبوده، ولی ما یک التزامی داریم به شما، همون جایی هم که ملاک بوده امتنانن وجوب رو برداشتیم در موارد ضرر و حرج، همین کافیه دیم. در صدق امتنان کافیست. سالسن این بیان بیش از این اقتضا نمی کنه که قطع نظر از جریان لا ضرر ملاک تام برای وضوع وجود داشته. اما حالا که لا ضرر اومده این ملاک وضوع هنوزم تامه؟ ها؟ هذا اول کلام.
اگر لا ضرر جاری نمی شد سلمنا، ملاک وضو تام بود. اما حالا که لا ضرر جاری شد، احتمال نمیدیم خود این هدیه الهیه که وجوب وضوع را از شما برداشت در موارد ضرر، این مانع از ملاک تام در وضوع باشد، این احتمال رو نمیدیم. چطور این احتمال رو نمیدیم؟ بنابر عرض ما که اصلا یکی از چیزهایی که ممکنه دخیل در ملاک باشه امتثال امر مولاست. لازرر امر مولا رو که برداشت، دیگه امتثال امری در کار نیست. شاید خود همین دخیل باشه در ملاک تام. این رو هم نگیم، همین که شاید بعد از رفع وضوع ضرری، بعد از اینکه خدا هدیه داد به شما، وضوع ضرری رو برداشت، وضوع گرفتن شما مصداق رد هدیه خدا باشه و خدا خوشش نیاد از اینکه هدیه او رو رد کردید و این مانع از تمام تمامیت ملاک باشه در وضوع، این احتمال قطعا وجود داره. شاهدش این روایت سکونیه. عن جعفر عن آبائه علیهم السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله اهدا الی و الى امتی هدیه لم یهدها الى احد من الامم کرامه من الله لنا. قالوا وما ذلك يا رسول الله صلى الله عليه واله؟ قال الافطار في السفر والتقصير في الصلاه، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته. کسی که هدیه خدا رو رد کنه، گفت روزه نگیر فعدتون من ایام اخر یرید الله بکم الیسر، ولی این روزه بگیره، این روزش باطله. من لم یفعل ذلک فقط رد علی الله هدیته. امام قدس سره به این روایت استدلال کرده، میگه وضوع حرجی باطله. چرا؟ برای اینکه خدا هدیه داده به امت، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، وضوع حرجی میگیری رد میکنی هدیه خدا را. بابا این روایت میگه من لم یفعل ذلک فقط رد علی الله هدیته، خب ظاهرش اینه که این کارش اشکال داره و باطله دیگه. البته من قبول دارم اشکال شما رو، ما به عنوان احتمال داریم مطرح میکنیم، میگیم احتمال نمیدید که لا ضرر هم وقتی وجوب وضوع رو برداشت، این وضوع ضرری بعد از رفع وجوبش بشه مصداق رد هدیه خدا، این احتمال که میدیم. پس چجور احراز کنیم ملاک تام است؟ اما استدلال امام رو ما هم اشکال داریم. چرا؟ برای اینکه میگیم آقا اگر از راه دیگری تونستیم اثبات کنیم که وضوع حرجی به عمومات استحباب وضوع، وضوع حرجی هم مستحب، چون استحباب الوضوع علی الوضوع نورون علی نور، لا حرج هم که استحباب رو بر نمیداره. اگر دلیل داشتیم، بله از این اشکال امام جواب میدیم. میگیم آقا هدیه ها بر دو قسمه، بعضی هدیه ها هدیه الزامیه هست به نحو عزیمت، مثل افطار در سفر. بعضی هدیه ها به نحو رخصته، ممکنه هدیه خدا در موارد رفع حرج هدیه به نحو رخصت باشه که وضوع حرجی یا صوم حرجی مصداق رد هدیه نباشه، چون وقتی هدیه به نحو رخصت بود یعنی دوست داری استفاده کن، دوست نداری استفاده نکن. اگر من استفاده نکردم رد نکردم هدیه رو. نه دیگه، به من گفتم وضو، گفتم روزه حرجی واجب نیست، وضو حرجی واجب نیست، چشم قبول، خدای هر چی تو میگه قبول، ولی استحباب وضو و استحباب صوم که شامل این وضو و این صوم میشه، منم به اطلاق خطاب استحباب عمل میکنم. اگر احتمال بدم این هدیه به نحو رخصته، به اطلاقات استحباب عمل کنم، این رد هدیه خدا نیست که. اگر یه کسی بگه اگه خواستی بیا از خونه ما وضو بگیر، من نرم از خونش وضو بگیرم، این رد هدیه اوست؟ وقتی به نحو رخصته میتونم عمل نکنم. ما استشهادمون به این روایت نه برای اثبات این مطلب است که بگیم این روایت دلیل بر بطلان وضوع ضرری یا وضوع حرجی است، کما استدل به سید الامام برای بطلان وضوع حرجی و یا هر عمل حرجی. نه، ما میخواییم ابداع احتمال بکنیم، میگیم هر کجا دلیل نداشتیم بر مشروعیت، نمیتوانیم از لازرر و امتنانی بودن لازرر استفاده کنیم که ملاک در این فعل ضرری وجود داره، شاید بعد از جریان لازرر اتیان این فعل ضرری مصداق رد هدیه خدا باشه فی عالم ثبوت و ملاک دیگه تام نباشه. پس این سه وجهی که ممکنه دلیل محقق عراقی باشه بر این که در موارد جریان لازرر اصل مشروعیت و رجحان فعل ضرری باقی میماند، هیچ کدام تمام نیست. مرحوم آقای خویی در اینجا فرمایشاتی دارن که انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.